أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد. در مباحث مربوط به منا در روز عید قربان، بحثمون در سومین عمل یعنی در حلق یا تقصیر بود که رسیدیم به آخرین فرع از مسئله 28 به عنوان فرع چهارم این مسئله، اونچه که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودند اینه: و یجب فیه من نیتو به شرائطها. بحث وجوب نیت رو در حلق و تقصیر پیش میکشند که مکلف چه وظیفش حلق باشه تعیینن، چه تقصیر باشه تعیینن، یا مخیر بین این دو باشه، وقتی میخواد حلق یا تقصیر بکنه باید نیت با شرایط رو داشته باشه، یعنی همراه با قصد قربت باید این عمل رو انجام بده. بعد ینوی به نفسه، اون ناسک، اون کسی که اعمال انجام میده خودش باید نیت داشته باشه، یعنی حتی در صورتی که برای انجام حلق وکیل گرفته و در اختیار کسی دیگه ای قرار داده این عمل رو که او برای این ناسک داره حلق میکنه، خود ناسک باید نیت رو داشته باشه. لذا بعد از این که چنین فتوایی میده، منتهی فهمید که ول اولا نیت الغیر ایزن معل ایکال اله، احتیاط مستحب اینه که علاوه بر خود ناسک که نیت میکنه، اون وکیل و اون حلاقی هم که عهده‌دار انجام حلق این ناسک هست، احتیاط مستحب اینه که او هم نیت بکنه. پس خود ناسک نیت میکنه که برای خروج از احرام حج تمتع از حجۃ الاسلام حلق یا تقصیر میکنم قربتن الله، اون حلاق هم که داره تیغ رو میکشه و حلق میکنه، او هم بگه برای اینکه این فرد از احرام حج تمتع حجۃ الاسلام خارج بشه، سر او رو حلق میکنم قربتن الله. پس علاوه بر خود ناسک، اونجایی که وکیل هست، احتیاط مستحب اینه که او هم نیت بکنه. البته در بحث نیت بارها و بارها گفتیم که این سختگیری های متعارف لازم نیست. به هر حال حلق و تقصیر از اجزاء مناسک حجند. همین که فرد اقدام به انجام اعمال حج کرده، معلومه نیت انجام اجزاء حج رو هم داره، لذا لازم نیست حالا در هر جزئی وایسته تصور کنه همه اون جزئیات رو تو ذهنش خطور بده و بعدن حتی بر زبان هم بخواد جاری کنه. نه، به هر حال این تو ذهنش هست که داره حج تمتع انجام میده از حجۃ الاسلام، هدفش هم تقرب به خداوند قربتن الله، همین که تو ذهنش هست برای مجموعه اعمال حج، برای حلق و تقصیر هم کفایت میکنه. اختار به بال و خطور دادن به ذهن لازم نیست، اما اگر خواست خطور بده، معلومه تو ذهنش تصور میکنه که من دارم حلق میکنم یا تقصیر میکنم برای اینکه از احرام اون حج یا عمره خارج بشم قربتن الله. پس این مطلبی است که روشنه و اینکه لزوم نیت منتها با شرایطش، نه اینکه حتما اختیار به بال باشه، نه اینکه حتما به زبان آورده بشه. نه، این عمل عمل عبادیه و قصد قربت میخواد، با نیت قصد قربت این عمل رو انجام میده. لذا این تو ذهنش هست، وقتی تو منا نشسته و حالا یا خودش یا حلاق تیغ رو به سر میکشه، معلومه. به اصلاح عوام اگه بهش بگیم آقا چرا این کار رو میکنی، میگه بابا به عنوان یکی از اعمال حج انجام میدم. هیچ وقت نمیگه آقا چند مدتی بود سر نتراشیده بودیم میخوایم کلمون یه هوایی بخوره. نه، نیت مشخصه. لذا همین نیت باید در اونجا باشه، وقتی خراب نکنه، از اون نیت خارج نشه، خلاف اون رو قصد نکنه. خب اینم از آخرین فرع مسئله 28. از مسئله 28 خداحافظی میکنیم، میریم سراغ مسئله 29 هم که خود مسئله 29 هم فروعی داره. از همون فرع اولش شروع میکنیم. متنی رو که در تحریر الوسیله به عنوان فرع اول آورده شده اینه: لو تعین علیه الحلق ولم یکن علی رأسه شعر یکفی امرار الموسى علی شعره و یجزی عن الحلق. خب به هر حال کسی که انجام حلق بر او متعینه، وظیفش اینه که حلق بکنه. یا یه فرد معمولیه، مو بر سر داره، خب معلومه حقیقت حلق وظیفه اوست، یعنی به هر حال همین کاری که میکنه دیگه، سر رو خیس میکنه، تیغ رو بر میداره، میفته به جون موهای سر، این میشه حلق. حالا اگر کسی مو در سر نداره، مو در سر نداشتن هم اعمه، میدونید یه وقتی به اصطلاح عرب ها اقرعه یا خودمونیم کچله، اصلا مو بر سرش نمی رویه، پوست بدن یه جوریه که تخم موها رو سوزونده، ریشه ای نیست. خب این موی بر سر نداره. یه وقتی نه، مو داشت، اما همین دیروز پریروز قبل از این که محرم بشه بیاد برای اعمال حج، کله رو تیغ انداخته. الان یه روز دو روز گذشته، ما هیچ مویی در سر نیست، به فاصله یکی دو روز چیزی به عنوان مو که بخواد حلق بکنه در سر وجود نداره. بحث عام هر دو رو شامل میشه. پس اگر کسیه که وظیفهش حلقه، حالا وظیفهش حلقه و مویی در سر نداره، خب معلومه دیگه مو در سر نداره، در مورد این کسی عقص مو یا معقوس کردن مو، یعنی جمع کردن و بستن وسط سر، اینا که صدق نمی کنه. یعنی مثلا سروره است و فتوای خودش یا مرجع تقلیدش هم اینه که شخص سروره باید حلق بکنه. خب یا پوست سر رو روغن زده یا شیره زده برای اینکه حیوانات اذیت نکنن، خب در این صورت هم گفتیم که بر او حلق متعینه. خب حالا حلق متعینه اما مویی در سر نیست، تکلیف چنین کسی در انجام وظیفه‌اش چیه؟ وقتی موضوع تصویر شد، امام اینجوری میگن: میل لو تعین علیه الحلق، اگر حلق بر او متعینه، وظیفهش اینه که حلق بکنه، ولم یکن علی رأسی شعرون، اما مویی در سر نداره، خب چیکار بکنه؟ یکفی امرار الموسا علی شعره، کفایت میکنه مرور دادن، عبور دادن، کشیدن تیغ بر سر، همین که بر همون کله تاس و کچل تیغ رو بکشه، این میشه حلق. منظور از شعر همون رأسه، بله. و یجزی عن الحلق، همین کار، نگید آقا چیزی تو تیغ دیده نمیشه، چیزی رو سر نبوده، یه اب نداره، این مجزیه، همین مقدار کفایت میکنه. خب این مطلب هم در کلمات فقها هست، هم از روایات میشه استفاده کرد. ابتدا یکی دو تا کلمه از کلمات فقها رو خدمت دوستان بخونم ببینید که این تازگی نداره. مثلا مثل مرحوم محقق در شرایع اسلامشون در جلد اول صفحه 265 عبارتشون اینه: و من لیس علی رأسه شعر، کسی که مویی در سر نداره برای حلق کردن، اجزعه امرار الموسى علیه، کفایت میکنه کشیدن تیغ بر سر، وظیفه‌اش همین مقداره. این فرمایش محقق در شرایع. مرحوم علامه در کتاب منتها، در منتهى المطلب جلد 11 صفحه 334 عبارتشون اینه: ولو لم یکن علی رأسه شعر، سقط الحلق عنه اجماعا. اینجا دیگه به طرف نمیتونی بگی کدوم مو رو تراشی، موها رو نشون بده. حلق، حلق حقیقی که واقعا تراشیدن مو باشه در مورد او نیست. بل اجماع وظیفش، وظیفه تراشیدن مو نیست. سقط الحلق عنه اجماعا لعدم ما یحلق، برای اینکه مو این نیست تا حلق بشه. اما و یمر الموسى علی رأسه، تیغ رو بر سر خودش مرور میده. و یمر الموسى علی رأسه، امرار موسا میکنه، تیغ رو بر سر عبور میده، میکشه. و هو قول اهل العلم کافتن، مراد از اهل علم هم معلومه دیگه، یعنی فقها، فقهای شیعه. و هو یعنی این کفایت امرار موسا نظر همه علمای شیعه است. و هو یعنی همین مجزی بودن و کفایت امرار موسا بر سر، قول اهل العلم کافه، نظر همه علمای شیعه است. خب پس دیدید هم در تحریر حضرت امام، هم فقهای پیشین در مورد کسی که مویی بر سر نداره گفتن اگر وظیفش حلقه و حلق بر او متعینه باید امرار موسا کنه. اما بریم سراغ روایات. در روایات اول میریم سراغ روایتی که ابی بصیر از امام صادق نقل کرده. سه تا روایتی رو که امروز با هم مرور خواهیم کرد، هر سه در همین جلد دهم باب 11 از ابواب الحلق و تقصیر، که به ترتیب 1، 2، 3 سه تا روایت با هم مرور میکنی. حدیث اول قبلا هم بررسی کردیم، حدیثی است که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. من سند رو میخونم ببینم چی میخواید بگید. محمد ابن الحسن، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبشون، عن الحسین ابن سعید، از حسین ابن سعید اهوازی که توصیقها، توصیقات عامه به علاوه اون تعریف تمجیدهایی که را اوسع اهل زمان خودش هست نسبت به علوم مختلف و اینها، او ان محمد ابن سنان، تو این چند روز همین روایت رو باز داشتیم و گفتیم که محمد ابن سنان شخصیتی است که در مورد وثاقتش اختلاف شده، عده او رو توصیق میکنن اما عده او رو تضعیف میکنند، پس اقوال در مورد اون مختلفه. بله مشهور قائل به ضعف او هستند، تضعیفش شهرت داره. او داره نقل میکنن عبدالله ابن مسکان، که او هم از شخصیت های بزرگ رجال شیعه است، مورد وثوق. ان اسحاق ابن عمارن، اسحاق ابن عماری که میگن شیخ من اصحابنا، ثقتون، این شخصیتی است که هر وقت امام صادق علیه السلام او رو یا برادرش رو، چه خود اسحاق رو و چه اسماعیل رو که ابنی عمار بودند و فرزندان عمار رو امام صادق هر وقت می دیدن می فهمیدن همه خیرات در اینا جمع شده. قد یجمعهم الاقوام، یعنی همه خیرات، خیر دنیا و آخرت در اینها هست. خب او همان ابی بصیرن که ابی بصیر مرادی از شخصیت های ممتاز شیعی و از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیه السلام توثیق خاص داره، تنها مشکلی که در این سند داریم وجود شخصیتی به نام محمد ابن سنانه که عرض کردیم اختلافیه، مشهور او رو ضعیف میدونن. لذا اگر قائل به ضعف او شدیم، خب اینجا تعبیر میکنیم به اینکه روایت ابو بصیر از امام صادق. اگر نه، گفتیم حتی اونایی که محمد ابن سنان رو ضعیف میدونن به روایات شمل میکنن، به روایت شخص میکنن، لذا میتونیم بگیم موثقه ی ابو بصیر از نظر سند. پس موثقه یا روایت. اما دلالت و متن قبلا هم داشتیم. قال ابو بصیر میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن المتمتع، کسی که وظیفه‌اش حج تمتعه، منتها کسی که وظیفه‌اش حج تمتعه اول چیکار میکنه؟ اول عمره تمتع انجام میده. خب وقتی در عمره تمتع، میدونید دیگه، در عمره تمتع طرف نمیتونه، در عمره مفرد مخیر بین حلق و تقصیره، چون بعدش دیگه چیزی نداره. اما در عمره تمتع میگن برای اینکه در منا مویی برای حلق داشته باشه، میگن نه، نباید حلق بکنه. در عمره تمتع میگن وظیفش تقصیره. حالا این کسی که در عمره تمتع وظیفش تقصیر بود، اومد حلق کرد، در عمره تمتع بعد از چهار عمل، عمل پنجم که برای خروج از احرامه باید تقصیر میکرده، حلق کرد. لذا ان المتمتع اراد ان یقصر فحلق رأسه، قصد داشت تقصیر بکنه ولی حلق رأس انجام داد، سر رو کلن تراشید. خب این چه جوریه؟ خب نباید حلق میکرد، قصدش تقصیر بود، گفت والا عتیق رو میذارم یه ذره از سر رو به عنوان تقصیر. یهو گفتی حالا که ما شروع کردیم بذار همه سر رو بتراشیم، همه سر رو تراشید، اون وقت حلق صدق کرد. امام فرمودن علیه دمون یحریقه، کفاره داره، یه گوسفند باید بده، یه گوسفند کفاره شه. خب آقا این فردی که الان حلق کرد بستگی به زمانش داره دیگه، چند روز دیگه میخواد تو منا دوباره حلق بکنه، مویی نداره. خب فرض کنید اگر طرف اون کاروانهایی هست که روزای آخر رسیدن به مکه، مثلا همون روز هفتم هشتم رسیدن به مکه، عمره تمتع انجام دادن، از احرام خارج شدن، دوباره روز هشتم روز ترویه میخوان محرم بشن برن برای عرفات و بعد منا روز دهم میخواد دوباره حلق بکنه. کسی که روز هفتم هشتم حلق کرده دو روز قبل، الان در روز دهم در منا میخواد حلق بکنه، مویی بر سر نداره. ممکنم هست نه این حلق فاصله شده باشه، بالاخره مویی سبز شده باشه، چون اینا دیگه عرض کردم با توجه به زمانه انجام عمره فرق مونه. بعضی ها اصلا عمره تمتعشون رو در ذی‌القعده انجام میدن. خب کسی که در ذی‌القعده انجام داده، که آی 10-15 روز فاصله است، دوباره مو سبز شده، مو رویده. حالا به هر حال اینجا نسبت به کسی که همین اخیر دو سه روز اخیر حلق کرده بوده مویی در منا نداره، اما کسی که قبلا حلق کرده نه مو داره، حلق حقیقی هست در منا. نه بله بله، بعد در فاصله بین عمره تمتع و حج نباید حلق بکنه. لذا امام فهمد که فاذا کان یوم النهر، این فرد که در عمره تمتع حلق کرد موی سر رو تراشید یک کفاره رو باید بده. فاذا کان یوم النهر، وقتی روز عید قربان شد، در روز عید قربان هم میدونید بعد از جمره عقبه و بعد از ذبح وظیفش حلقه، اونجا چیکار کنه؟ اونجا میگه امر الموسا علی رأسه حين يريد ان يحلق، تیغ رو بر سرش میکشه وقتی اراده حلق کرده. خب اینجا بس معلومه نمیشه گفت این روایت همه جا میخواد بگه هر کسی موی سر ندارد حلق بکنه، چون ممکنه این فرد کچل نباشه، اقرع نباشه، آدم معمولی باشه، فاصله هم بوده. پس این که تیغ رو بر سر میکشه، تیغ رو بر سر میکشه، ممکنه حلق حقیقی باشه، ممکنه حلق حکمی باشه. لذا عمومیت رو که بگیم آه حتی نسبت به کچل هم این وظیفه هست، نه، این در مورد کسیست که مویی داشته حلق کرده، الان یا در حکم بیموس یا نه واقعا مو داره. به هر حال این حدیث اول از نظر سند که یا روایت هست یا موثقه، از نظر دلالت هم میگه بالاخره در روز منا، در روز عید قربان در منا، اگر هم مویی نداره به خاطر اینکه قبلا حلق کرده امرار موسا بکنه. این یک روایت. روایت دوم، حدیث دوم همین باب، حین یرید ان یحلق، یعنی وقتی نوبت حلق شد دیگه، بعد از اینکه رمی جمره کرد، ذبح کرد قربانی رو، نوبت رسید به حلق، در هنگام اراده حلق امرار موسا بکنه، تیغ رو بر سر بکشه. حدیث دوم موثقه عمار صاباتی از امام صادق علیه السلام، که این موثقه عمار صاباتی از امام صادق علیه السلام هم عرض کردم از در آدرس در همین جلد و باب، جلد دهم باب یازدهم از ابواب حلق و تقصیر، حدیث دومه. سند و به اسنادهی، باز هم از مرحوم شیخ در تهذیب داره نقل میکنه شیخ رعاملی، که شیخ توسی ان عمر ابن سعیدن، قبلا بررسی کردیم عمر ابن سعید صاباتی مدائنی، توثیق خاص داره، توثیق شده و از روات از امام رضا است، از امام رضا علیه السلام نقل حدیث میکنه، ان مصدق ابن صدقته، که ولو شخصیت بسیار بزرگواری است اما انحراف اعتقادی داره، فتحی مسلک. مصدق نقل میکنه از عمار صاباتی، عمار صاباتی هم باز ولو از شخصیت های بسیار بزرگ علمی و روایی هست، اما او هم انحراف اعتقادی داره، فتحی مسلک. ولی در مورد او میگن آقا من الفقهاء الاعلام الرؤساء الذين يؤخذ منهم الاحكام والفتيا، اما به هر حال از نظر وساقت و صداقت مورد تعن نیست، لا یطعن علیه، اما اعتقادا مشکل داره، فتحی مسلک. خب حالا همین عمار صاباتی، پس دیدید از در وساقت مشکل نداریم، لذا شد موثقه. بله، چون شیعه دوازده امامی نیستند، شیعه خالص نیستند، لذا نگفتیم صحیحه. در این موثقه عمار ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام در ضمن یه حدیث طولانی این قسمت رو آورده، قال سألته عن رجل حلق قبل ان یذبح. عمار ساباتی میگه از امام صادق علیه السلام در مورد مردی سوال کردم که قبل از اینکه قربانی بکنه حلق رو انجام داده. حالا این اعمه دیگه، درسته اونی که به ذهن میاد یه در واقع حواسش به ترتیب نبوده، در روز عید قربان بعد از رمی جمره باید اول قربانی میکرد بعد حلق میکرد، اما او حلق قبل ان یذبح، حلق رو قبل از قربانی انجام داده، ترتیب رو به هم زده. ممکنم هست از اطلاقش آی فلا بگه نه کی گفته روز عید قربان، معلوم حلقه قبل ان یذبح یعنی مثلا 4 روز قبل، 10 روز قبل، امروز میخواد ذبح بکنه، چند روز قبل حلق کرده، نه در منا نه در روز عید قربان. میگه مبنا داره، اطلاق هر دو رو میگه. سوال اینه که حلقه قبل ان یذبح، حالا یا در همون منا همون روز، دو ساعتی تحمل نکرده که اول ذبح بکنه بعد حلق کنه، از رمی جمره برمیگشت بعضی‌ها نشسته بودن حلق میکردن، این فکر کرد وظیفه اینم حلقه، نمیدونست که بابا اونا زرنگ بودن، اونا کاراشون رو زودتر انجام دادند، قربانیشون هم کشتن و حلق میکنن، اینم نشست و به یکی از حلاق‌ها وکالت داد بابا کله ما رو بتراش تا میریم چادر اونجا شلوغ میشه. حلق کرد اومد، یهو دید سر و صدایی تو چادر، چی شده؟ آره میخواییم بریم قربانی. شما مگه قربانی کشتی که حلق کردی؟ نه من تو مسیر دیدم دارن حلق میکنن، منم میشستم. نخیر، اول باید قربانی رو میکشتی بعد حلق. خب این وظیفه‌اش اینه که بری قربانی رو بکشه، حالا قربانی رو کشته بعد از قربانی باید حلق کنه، یه ترتیب باید رعایت بشه، حلق بکنه چیزی در سر نیست. پس چه در همونجا چند ساعت قبل، چه نه چند روز قبل حلق کرده، قبل از احرام حلق کرد بعد محرم شد، یک روز دو روز پیش، چیزی نیست. پس سؤال اینه، سألتو ان رجل حلق قبل ان یذبح، قبل از اینکه قربانیشو بکشه حلق کرده، قال یذبحو، وظیفه‌اش اینه که ذبح رو بکنه، قربانی رو بکشه. و یعید الموسا، بعدن اعاده کنه اون تیغ کشیدن رو، حلق رو بعد از قربانی باید حلق رو انجام بده. لأن الله تعالی یقول، برای اینکه خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم در مورد انجام حلق فرموده ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، تا وقتی قربانی انجام نشده نوبت به حلق نرسه. پس اینجا این فرد به اصطلاح امروزی ها حلقی که انجام میده حلق حقیقی نیست. حلق به چی میگید شما؟ حلق رو برای من ترجمه کنید. حلق یعنی چی؟ تراشیدن موی سر، درسته؟ این که تراشیدن موی سر نیست، اصطلاحا هم بهش میگیم این حلق، حلق نمادینه، ادای حلق رو در میاره، یا حلق سمبولیکه، ولی موی تراشیده نمیشه. به هر حال اگر همون روز حلق کرده، خب معلومه این حلق، حلق نمادینی بیش نیست. بله اگر چند روز پیش حلق کرده بود قبل از قربانی، و اینجا تعبیر میکنیم به اینکه حلق قبل ان یذبح، اینجا چرا حلق میشه حلق حقیقی؟ چون بالاخره ریز موهایی در سر هست و اونها رو میتراشه. خب به هر حال پس بازم میبینید کسی که وظیفهش حلقه ولو مو در سر نداره، امام علیه السلام فهمد که تیغ رو بکشه. حدیث سوم و سومین حدیثی که آخرین حدیثی که برای این بحث خدمت عزیزان بخونم، باز عرض کردم دیگه به ترتیب همون جلد دهم کتاب وسائل باب 11 از ابواب حلق و تقصیر، سومین حدیث، اینم باز معتبره یا موثقه است که زراره از امام صادق نقل کرده، معتبره زراره از امام صادق. وجه این که معتبره گفتیم و از صحت اومدیم پایین، قرار گرفتن شخصیتی به نام یاسین الذریر در سند، و الا بقیه سند عالی و صحیحی است. ببینید سند رو، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی در کافی خودش، عن محمد ابن احمد ابن عیسی. خب محمد ابن یحیی الخزاز که گفتیم از محمد ابن احمد ابن عیسی داره نقل میکنه و شخصیت، هر دو شخصیت ممتاز شیعی مورد وثوق به توثیق خاص و عام، منطقه محمد ابن احمد ابن عیسی داره نقل میکنه، چیزی نیاوردند. اما مرحوم محقق داماد فقط یه جمله ای در مورد ایشون داره که حدیث او قوی. این که مرحوم محقق داماد در مورد ایشون میگه حدیثه قوی، این رو از مجروح بودن و جرح و اینها حفظ میکنه. لذا هر چند جرأت هم نکنیم صحیحه بگیم، حداقل میگیم معتبره. او داره ان هرایزن، هرایز از زراره که دیگه این شخصیت ها همه شخصیت های بسیار ممتازی هن. پس سند اگر هم صحیح نباشد به اعتبار یاسین الذریر، حداقل موثق یا معتبره هست. اما روایت، زراره میگه ان رجلا من اهل خراسان قدم حاجن، مرد خراسانی اومد در حالی که حاجی بود، یعنی به قصد انجام اعمال حج. خراسانی هم هستی، وقتی کسی خراسانیه یعنی وظیفش هم حج تمتعه، اومد که حج تمتع انجام بده. و کان اقرع الرأس، سرش هم تاس بوده، اقرع الرأس بود، مو در سرش نداشت. لا یحسن ان یلبا یا ان یلبیه، خب چون فارس زبان بوده لبیکارم درست نمیتونست بگه، هرچی میگفتن بگو لبیک، میگفت لبیک، میگفتن بگو لبیک، میگفت لبیک. حالا انشاءالله خدا قسمتتون بکنه گرفتار نشید، ولی گرفتاریش خواهد بود. خیلی از هموطنانمون واقعا بارها گفتم دیگه، حالا گویش های مختلف مشکل دارن، حالا فارس ها کاف رو از مخرج عربی ادا می کنن، اما صیغه مثنا رو صیغه جمع میارن، لبیک رو لبیک میگن. آذری ها کاف رو هم از مخرج عربی ادا نمی کنن، میگن لبیک. حالا هی بگو بابا بگو لبیک، میگه لبیک. و بقیه کلمات همینجور. حالا معلوم میشه سابقه تاریخی داره، زراره میگه مرد خراسانی اومد و نمیتونست کلماتی رو که برای تلبیه لازم هست درست ادا کنه، لا یحسن ان یلبیه، فاستفتی له، در موضوع استفتا شد از امام علیه السلام که ابن رسول الله این بنده خدا هر چی تلاش میکنه نمیتونه لبیک رو درست ادا کنه. فاستفتیه یا فاستفتا لهو ابا عبدالله، از امام صادق علیه السلام در موضوع استفتا شد، فامر لهو ان یلبی عنه، در مورد او امام دستور داد که ان یلبی عنه، عنه یعنی به جای او کسی لبیک بگه، بگه را یه نیابت به من بده در مورد لبیکت، نترس پول چیزی هم نمیخواییم. همونجا تو ذهن بگی خدایا این لبیک رو به نیابت از این آقا میگم، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، او میشه مخرم. خودش هم تا اونجایی که میتونه تلاش کنه، یا الان بعضی ها احتیاط میکنن میگن حداقل فارسیشو بگه، اجابت میکنم خدایا تو را اجابت میکنم، اجابت کردنی بعد از اجابت کردنی الی آخر. پس اینجا امام فرمودن حالا که لبیک رو نمیتونه بگه، امر له ان یلبی عن. از اون طرف هم در سوال بود این خراسانی که اومده بود چه خصوصیتی داشت؟ یه خراسانیه کچل، گفت ان رجلا من اهل خراسان قدم حاجا و کان اقرع الرأس. خب لبیک هم نمیتونه بگه، اقرع الرأس هم هست. خب امام فرمودن که لبیک رو نمیتونه بگه، پس کسی به نیابت از او لبیک رو بگه. اما این که مو بر سر نداره، این که اقرعه، و ان یمر الموسا علی رأسه، یا ان یمر خود او تیغ رو بر سر خودش، یا مرور داده بشه، فرقی نمی کنه. پس اقرعه هم هست، اب نداره، معلوم میشه این سروره است، اولین بارش اومده، بلد نیستی چی؟ نه لبیکه رو میتونه بگه، نه مویی در سر داره، و وظیفش هم قطعا تعین حلق بر او، تیغ رو بر سر او بکشن یا تیغ رو بر سر خودش بکشه. فإن ذلك یجزی عنه، همین مقدار کفایت میکنه. خب پس توجه کنید اون چه که از روایات استفاده کردیم. الان اگر از من و شما سوال کنن بگن آقا کسی که مویی در سر ندارد، استفاده میکنم از شماها فتواتونو بگید از ادله چی استفاده میکنید. کسی که مویی در سر ندارد، چه به خاطر اقرع بودن چه به خاطر اشتباهی کرده و قبلش حلق کرده، و حلق بر او متعینه، اگر متعین نبود مختار بین حلق و تقصیر بود، حالا که نمیتونه حلق بکنه میره سراغ تقصیر. اما فرض بحث ما اینه که حلق بر او متعینه، وظیفهش چیه؟ چی میگید؟ اگر این روایات نبود ممکن بود بگیم ام نداره، حالا که نمیتونه حلق بکنه بره سراغ تقصیر. اما روایات به ما چی گفتن؟ گفتن که نه، وظیفه تبدیل نمیشه، چون حلق بر اون متعینه، حلق رو باید انجام بده، نمیتونه بره سراغ تقصیر. آقا حلق حقیقی ممکن نیست، اب نداره، حلق نمادین انجام بده، یعنی چیکار کنه؟ امرار موسا انجام بده، تیغ رو بر سر بکشه. پس این هم وظیفه ای که اینجا گفتیم. به هر حال چه حقیقتاً حلق صدق بکنه، مثل اینکه یه ذره مو داشته، چه اصلا حقیقتاً حلق صدق نمی کنه، حلق نمادینه، وظیفه تبدیل نمیشه، باید امرار موسی انجام بده و تیغ رو بر سر بکشه. و لذا دیدید مرحوم علامه بالا گفت همه اهل نظر نظرشون همینه، گفت و قول اهل العلم کافه. خود امام راحل هم در متن تحریر فرمودن چی؟ فرمودن و یجزر از فروع مسئله 29 که اگر حلق بر کسی تعین پیدا کرد اما مویی در سر نداشت، وظیفش کشیدن تیغ بر